دولت رو مکلف بکنید.
این که اطلاعات شما هنوز ناقص است.
ما که مطالبه میکنیم، ما که تعارف با کسی هم ندیم.
خیلی متشکرم از شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران که شنونده بخش صحن ملت هستند. آقای دکتر علی بابایی کارنامی، نماینده محترم مردم ساری، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی و عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس 11 ارتباطمون با ایشون برقرار شده که سال جدید رو بهشون تبریک میگم و آرزوی قبولی طاعات عباداتشون رو دارم در این ماه مبارک رمضان.
بله سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم محضر جناب علی و همه شنوندگان عزیز. پس برنامه بسیار خوب میتونم
بزرگواری شما
که
خیلی مشکرم. ما سعی کردیم که دیشب با آقای دکتر کارنامی صحبت بکنیم، فرصت نشد و امشب بر اساس وعده‌ای که با ایشون گذاشتیم مزاحم ایشون هستیم. در این 12-13 دقیقه که در پیش رو داریم سعی میکنم که سوالات متنوعی رو از آقای دکتر کارنامی داشته باشم. فقط این سوال بپرسم آقای دکتر، شما در مجلس 12 هم حضور خواهید داشت یا اینکه در دور دوم هستین؟ چگونه است وضعیت شما؟
بله من در مجلس 12 هم حضور دارم.
خب خیلی هم عالی.
مردم شهرستان ساری و میاندرود بنده در خدمت مردم.
خیلی هم عالی. پس سوالاتم رو با یک فرم دیگه از شما بپرسم که چون تجربه هم دارید، در آخر مجلس 11 هم تشریف داشتیم، امیدوارم که در مجلس 12 هم موفق باشین. آقای دکتر، یکی از سوالاتی که ما در طی شب‌های گذشته در بخش صحن ملت از نمایندگان و همکاران شما پرسیدیم و مورد استقبال هم قرار گرفتیم بوده که اگر یک نگاهی بکنید به 4 سال گذشته عملکرد خودتون در مجلس شورای اسلامی، فکر می‌کنید کجای کارتون نقص داشته که فکر می‌کنید که اگر برگردید به گذشته اون نقص رو جبران می‌کنید و اگر رأی بوده که احتمالاً اشتباه داده باشین یا اینکه فکر می‌کنید که بهتر بود که اون رأی رو نمی‌دادین، اون کدوم رأی بوده که دوست دارین که اصلاحش بکنین و برگردید به یک وضعیت دیگه؟
بله خدمت شما رو ببین، مجلس تنها قوه‌ای است که نمی‌شود در یک به اصطلاح لحظه و یا یک سوال آره‌ها نه به یک نماینده مجلس نمره منفی داد یا نماینده مجلس نمره مثبت داد. خب بالاخره رأی جمعی و براینده آرا هست که میشه بعد رأی در حقیقت مصوبه، چون بالاخره شما اگه مثلا به وزیر اقتصاد یا وزیر یه وزیر میخواد نقد بگید، خب عملکرد اون وزیره.
البته 290 نفر نماینده داریم، حرف شما رو هم میپذیرم.
بله.
اما شخصی بلاخره... خودتون رو میخوام بین خودمون
ما چند تا به اشکال یا نقد به مجلس 11 وارده. یک نقد خواهش اینه که به نظر من یه مدار تو بحث نظارت ها نظارت، چون میدونید که مجلس تو وظیفه اساسی داری که حوزه قانون‌گذاری است، حوزه نظارت.
درسته.
تو بحث نظارت علارغم این که ما در ابتدای مجلس 11 بالاخره ادعا کردیم، شعار دادیم، گفتیم ما در بحث نظارت تا جای جلو میریم که مطالبات مردم را در اجرای قوانین پیگیری میکنیم، ولی متاسفانه تو این بخش ما نمیشه کارنامه در حقیقت شفافی داشته باشیم و مثبت داشته باشیم. و اگر انشاءالله در این مجلس 12 خب خدا تو جز داد ما که هستیم، انشاءالله باید در مجلس 12 سازکاری فراهم بکنیم که بیش از 70% به صلاح کارها و نقش هایی که نمایندگان مجلس و خود مجلس داره و کمیسیون ها باید به بخش نظارتی به صلاح عملکرد دولت ها و حتی سه قوه مقرم، مثلا قوه قضاییه. ما الان امروز خیلی از مصوبات داریم که در حقیقت به صلاح موازات مثلا خود قوه قضاییه که امروز یک قوه بسیار بلکه اثرگذاری هست یا قوه مقننه یا قوه مجریه، در حقیقت در اجرای مدار خواسته هایی که دارن. خب خواسته کی باید بره رفع کنه؟ باید مجلس شورای اسلامی در باب نظارت ورود پیدا کنه. اگر اشکال در سوی مدیریت یا نحوه مدیریت هست، خب در همون جانب باید مدیریتیش رفع کرد. اما اگر نظر خود روند اصلاح قوانین باید حل رفع کرد، خب طبیعیه که باید در قالب تر یا لایه باید به اون قوه در حقیقت مربوطه باید به توافق برسه تا به نتیجه برسه. خب یک نقدار بحث نظارتی چه دومیش بحث به خدمت شما عرض بکنم آیین‌نامه داخلی مجلسه. ببین آیین‌نامه داخلی مجلس به نظر من حقوق تمام ملت رعایت نمیشه. به عنوان مثال ما در کمیسیون بهداشت درمان مثلا 20 پزشک در اونجا هستن، یعنی عضو اعضای کمیسیون پزشکی. آیین‌نامه میگه که کسی که مثلا اولین شاخص کلی مثلا رشته تخصصی پزشکی داشته باشه میتونه بره کمیسیون اولویت اول کمیسیون بهداشت درمان. سوال، خب آیا در یک کمیسیونی که قرار شد که مثلا بحث بهداشت
بحث تضاد منافع و اینها پیش
میاد، بله تضاد منافع وجود میاد، ما باید در مجلس دوازده مشکل رو حل کنیم؟ لزوما کسانی که مثلا پزشک هستن که نباید برن در کمیسیون بهداشت درمان، بخاطر 5 تا اعضای کمیسیون بهداشت باب تخصصی باید برن. بقیه باید به اصطلاح تخصص های دیگر به عنوان مدافع مردم در باب رفاه، در باب سازارهای درمان. شما الان توزیع کادر درمان غیر از پزشک مشکلات و مشکلات فراوانی داریم. متأسفانه تو این بخش پزشک ها نمیگم آدم های بدی هستند، پزشک ها لزوما و ذاتا و در مرحله اول جز اونا نیستن، چون مشکل خودشون داره میبینن.
آی دکتر، نکته مهمی رو اشاره کردین، میخوام از همینجا وام بگیرم از حرف شما.
کمیسیون مثلا بداشت مثلا کمیسیون آموزش عالی هم اینجوری است. حالا کمیسیون آموزش عالی هر کسی معلمه و هر کسی خدمت شما عرض بکنم که
استاد دانشگاه
است. استاد دانشگاه لزوما میره جو خود سال. الان یک مدرسه ای که شما مثلا معلم بودی کمیسیون آموزش تحقیقاتی رفتی یه معلم غیر مثلا یه مدرسه غیر دولتی زدی.
بله.
خب چجوری بود مردم از شما به عنوان کسی که میخواد مطالبه کنن؟ تمام این بر شما میگه مشکلات مدارس غیر دولتی رو میبینید.
درست. آقای دکتر، میخوام از همین صحبت شما وام بگیرم اگر اجازه بفرمایید. شما رئیس فرکسیون کارگری هستین، قبل از این نماینده مجلس هم باشین فکر میکنم مدیر کل تعاون استان خودتون بودید.
مدیر کل تعاون کاررفای مازندران بودید.
یه نکته وجود داره، ما در بحث های کارگری که این روزا خیلی هم داغ هست در رابطه با بحث حقوق کارگران در سال آینده، اون افزایشی که براشون پیش بینی شد، ما شاهدیم هستیم که مثلا به راحتی حقوق جامعه پزشکی 45% 50% افزایش پیدا میکنه، کسی هم مخالفتی باش نداره، اما افزایش حقوق کارگری که میخواد اتفاق بیفته همه باش مخالفن و هیچ کسی نیستش که بخواد دفاع بکنه از حقوق کارگران. شما رئیس فرکسیون کارگری مجلس هستین، خودتون چقدر راضی هستین از اینکه در فرکسیون خودتون از حقوق کارگران دفاع کرده باشین و منافع کارگران رو تامین کرده باشین با توجه به سابقه کاری خودتون که در حوزه تعاون و کار و وزارت داشتین؟
فرکسیون کار من خب چند بار اظهار نظر کردم تو این با متاسفانه کسانی که اعتقادی به مطالبات کارگری در مجلس داشته باشن بین 290 نماینده اصلا با رزومه بنده اصلا یک نفر من بیشتر نیستم. متاسفانه خب یک نفر در مقابل 289 نفر خب واقعا یا حتی 280 نفر در بعد مثلا در خوشبینانه دارید ده تام نمیشین. که چرا مثلا اگر یادتون باشه ما چند سال قبل دوره آقای عبدالملکی برای اولین بار فرکسیون کارگری ورود پیدا کرده بود با عملکرد جناب آقای با عبدالملکی، ما اومده بودیم 57% اومده بود حقوق کارگران حداقل مزد بوده بود بالا. درست یا نه شما در جریان هست؟ همین مجلس و دولت چه قوقای به پا کرده بودن، انقدر فضای کشور را مسموم کرده بودن، آخر کاری شد که دولت رسن اومد یه وزیر رو به خاطر یه تصمیمی برام شورای عالی کار اینو برداشت. خب ببین شما یه فضایی که در اولین بار در طول تاریخ بعد از انقلاب دقیقاً بعد از 60 به بعد شما یه بار توانستیم اینه بر اولین بار ما 57% اومدیم اون کارگرا رو به اصطلاح با هماهنگی وزیر محترم تعاون کار رفاه اجتماعی بردیم بالا، چون آقای عبدالملکی قول داده بود که من شاخص رفاه کارگران رو بهبود میدم. خب شاخص رفاه کارگران سفره کارگران هست. سفره کارگران هم با حداقل مزد یا مزد ترمیم پیدا میکنه. دیگر از راه دیگر اولویت دیگری وجود نداره. ولی تو این بخش خب ما اقدامات بسیار خوبی داشتیم. سال تقریبا دوم مجلس شورای اسلامی مجلس 11 و سال اول دولت آقای رئیسی با هماهنگی وزیر محترم رفاه. اما در حقیقت بیش از 200 نماینده مجلس اینقدر مکاتبه کردن گفتن آقا علت تورم سال در حقیقت مزدی که در وزارت تعاون کار روشتوری در قالب شورای عالی کار مسبب
درست. آقای دکتر یه نکته ای در رابطه با همین موضوع، همون سالی که 57% حقوق رو افزایش دادیم ما شاهد این بودیم که شاخص های تولید در کشور افزایش پیدا کرد، کارگرها دل بیشتری به کار دادن، تولید افزایش بیشتری داشت و ما شاهد افزایش تولید و جهش تولید در کشور
بودیم. حتی کاهش که قیمت تمام شده تولید هم ما
کاهش پیدا کرد. بله
خیلی هم داشتیم. بله همین الان این از اقتصادی است به نظر
درست. من الان نکتم همینه، الان با توجه به نامگذاری امسال که از سوی رهبر معظم انقلاب به سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شد، وقتی ما میبینیم حقوق کارگران 35% افزایش پیدا میکنه ما شاید این هستیم که دیگه کار کردن در جامعه ما شاید توجیه اقتصادی پیدا نکنه و افراد حاضر بشن برن مشاغل کاذبی رو داشته باشن و بعضا حتی خروج کارگران رو از صحنه تولید شاهد باشیم. آیا که نگران این هستین که این اتفاق میفته یا نه؟
بله ببین ما الان شاهد مهاجرت نیروهای فنی و ماهر به کشورهای منطقه هستیم. شما کشورهای منطقه الان به نیروهای ماهر و توانمندی مهارت بالا فراوان نیازمند هستن و خیلی دارن مهارت دارن. الان دیگه در حقیقت مهاجرت نیروی کار فقط حوزه تخصصی و فوق حوزه علمی یا وظیفه دانش آموختگان نیستن، در حقیقت خیلی نیروی ماهر ما داره میشون. چرا در اینجا دیگه حقوق نمیگیره؟ حقوق به نسبت شاخص های تورم و سبد معیشت بلاخره سبد معیشت کارگران واقعا نمیگیرن. به همین خاطر تو بهره وری ما خیلی ضرر میکنیم و خیلی کشور داره هزینه میده. متاسفانه یک گروهی در بانک مرکزی هستن که سوء مدیریت سیاست‌های پولی و مالی کشور را.
آقای دکتر شما که اینو میدونین، تو این دو ماهی که مجلس همچنان برقرار هست و شما هم توی مجلس هستین و انشالله در مجلس دوازدهم، نمیخواید این مسئله رو یک بار برای همیشه حل بکنید که آقا وقتی قانون گذاشتیم که بایستی افزایش دستمزدها بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین بشه، این رو قانونش رو چامیخه بکنین که دیگه گروه کارفرمایی یا نماینده دولت نتونه بیاد نقض قانون بکنه و حقوق کارگران رو زیر سوال ببره؟ این از این جهت میپرسم که شما رئیس فرکسیون کارگری مجلس هستید.
ما بر اساس همین کاری که در شورای عالی کار شده به عزیزان قول دادیم، ان شاء الله باید سوال از وزیر کار میخوام بکنیم، باید دو تا قالیباف مثلا
قبل از پایان دوره مجلس 11 سوال میکنیم،
قبل از مجلس 12 ان شاء الله هم یک ماهونی من یا دو ماهی که وقت داریم حتما من سوال مطرح خواهم کرد و حتما هم وزیر صابون کار رفاه اجتماعی رو برای توضیحات لازم به سن مجلس
درست. آی دکتر سوال داره برام میاد، نوشته که فکر میکنید که آیا بحث افزایش دستمزد 35% آیا ممکنه بره روی 40% 45%؟ آیا امیدی به ترمیم این افزایش رو هم دارید؟
این که بگویم اتفاقی میفته که نتیجه با من نیست، ولی ما بس. تمام تلاش داریم میکنیم. من حتی با آقای رئیس جمهور چند روز قبل تو دیدار نوروزی خدمتشون بودیم، با آقای رئیس جمهور عرض کردم، گفتم برای اولین بار شما این سنت رو بشکن، در حقیقت دستور بده شورای عالی کار مجددا باید در برگزاری نسبت به برگزاری جلسه اقدام بکنه، تجدید نظر بکنه.
نظر ایشون چی بود؟
آقای رئیس جمهور گفت بحثی وجود داره که من با آقای مرتضوی میگم با شما صحبت کنم.
یعنی امیدی به احتمالاً نباید داشته باشیم؟
نه خیلی من نمیتونم تضمین بدم، ولی من به عنوان کسی که در حقیقت هم نماینده در حقیقت مجلس هستم هم رئیس فرکسیون کارگری، تمام تلاش خودم دارم میکنم. گفتم متاسفانه در بطن مجلس و ریشه مجلس اعتقاد متاسفانه برخلاف اعتقاد ما کارگرها وجود داره، اونم این است که میگن علت تورم در حقیقت مزد کارگر افزایش پیدا کنه، تورم افزایش پیدا میکنه.
آنالیز شما چی از این؟ آیا فکر میکنید که واقعا اتفاق ندارم. میفته؟
من به صراحت میگم اتفاقا برعکس، من میگم اگر اتفاقا اگر میخواهیم جهش تولید در کشور اتفاق بیفته بود قدرت خرید مردم ببریم بالا، قدرت خرید مردم هم با مزد مستقیم به وجود بیاد، مزد مستقیم هم پایه اولیه و توسعه در حقیقت بهره‌وری و در حقیقت اون نگاه بهره‌ور مدارانه ای است که در حقیقت باید استفاده توجه بشه و تمام دنیا مشخصه تقریبا تقریبا قیمت تمام شده مزد در قیمت تمام شده کالای ایرانی 12% در دنیا بالای 30%، یعنی ما هنوز به استانداردهای جهانی 18% دیگه فاصله داریم، یعنی آقایون میخوان 40% ناکارآمدی مدیران را ظرفیت های خالی تولیدی که به دلیل سیاست های پولی و مالی کشور نمیتوانیم تولید کنیم و بسیاری از بی تدبیرهایی که در سیاست های کشور وجود داره همه را میخوام یک شب بندازن جنبه تو زمین کارگرها، بگن کارگرا ما تو این کشور مثلا اگه افزایش مزد بدیم یک دفعه تورم در کشور افزایش پیدا میکنه.
درسته،
این در حقیقت نشون میده که اصلا او دوستانی که در حوزه های این چنین تصمیم میگیرن برداشت اولی علمی است. ما مثلا بحث اساسی هم ندارم، بحث علمی داریم. من دوستان گفتم در یه مناظره رسمی ما آمده هستیم با وزیر محترم تابون کار رو پشت ماییم، با وزیر محترم اقتصاد، با وزیر محترم سهم. حتی شما از حداقل مزد کنار بذارید سایر سوتی چه تصمیمات بدی گرفتن، 22% شما کسی که الان 10 میلیون دروغ میگیره 22% 2 میلیون دروغ 12 میلیون بود
بره. بله خب جامعه کارمندی دولت هم از این موضوع ناراحتی که چرا 20% مزد
شما با 12 میلیون تومان که فراوانی نیروی انسانی ما بیشتر در همین گرید تقریبا زیر بین 10 تا 15 میلیون تومنه، یعنی ما 15 میلیون تومن تا 10 میلیون تومن در حقیقت باشی با 22% که الان تورم بالای 40% 50% از اون سبد معیشت حالت ادکفش متوسطش ما در آوردیم 21 میلیون تومن با چجوری میخواد بخواد این کشور
درست. به فکر حالا اینو تو این نکته دیگه هم بگم این مفهوم نمونه، ما 35% که افزایش دادیم حقوقا شده 11,106,000 تومان.
بله.
سقف مالیاتی 10 میلیون تومان، یعنی شما بله. 35% اضافه نمی کنه دیگه، در اصل باید اون مالیات رو هم بیاره پس بده، در اصل چیزی بوده 25-6% میشه.
بله.
این افزایش حقوق با توجه به اینکه اون مالیات مافیاتش رو دست میده.
بله اون 1,500,000 تومان
باید مالیات بده. بله این مالیات، یعنی عملا ما سقف افزایش حقوق کارمندای کارگران رو برای امسال نقدن 25% بیشتر تو سبد معیشت کارگر نمیبینیم. آقای دکتر از این امور رو بکنم یه مقداری، مجلس 12 در مسیر آغاز کار خودش هست، دو ماه دیگه داریم تا مجلس 12 فعالیت خودش رو آغاز بکنه، خب ترکیب مجلس 11 با 12 کاملا دگرگون شده، ما تعداد زیادی از نمایندگان در مجلس 11 بودن رو دیگه نداریم و نمایندگان جدید الورودی رو به مجلس 12 داریم، برای اینکه اولویت بخوایم بدین اینکه در حوزه کارگری جهت بدید به مجلس 12 با توجه به سابقه که دارین، مهمترین اولویتی که بایستی مجلس 12 در این بخش به نظر شما تو دستور کار خودش قرار بده تا میزان اعتماد مردم، رضایت مردم، مشارکت مردم در تحقق شعار امسال فراهم بشه نظر شما چی باید بشه؟
ببین دو تا اولویت اولیه که همین در بحث تعیین نحوه تصمیم گیری موز که هر سال چالش بزرگی.
این که میگم به مجلس واگذار کنیم شما قبول دارین؟
نه من این که نمیتونی، این اصلا کلا با مغایر با مفاد مقابل نامه بین‌المللی آیلو ساد جانی کار قبول نمیکنه. سازمان جانی کار ما به دقیقاً مقابل نامه بین‌المللی امضا زدیم.
بله آقای وزیر اینجوری گفتن که واگذار میکنیم به مجلس، خب اصلا
نه آقای وزیر ما یه توییتی زدم به وزیر مطمئن گفتم که اینو مطالعه کنه به مفادی که در تعهدات بین‌المللی تعهدات اصلا کلا ببین مغایر بحث چه جانبی گرایی ما بود با کارگر توافق کنیم.
اصلا همین آقای وزیر این قوانین مقررات یه خورده یاد بگیرن اینا رو اینجوری نگن.
ببین تو قانون کار تو ببین شما نمیتونی قانون کار این کشور دور بزنی. قانون کار قانون مادره. قانون کار میگه شما هر کاری که را در ارتباط با موز در مورد روابط کار میخواد باید سه جانبه گرا باید با کارگر توافق بکنی. دقیقاً اگه بعد این اعتبار این قانون مترقی ترین قوانین دنیاست. اصلا اعتبار باید یعنی قانون حمایت بکنید. ما در دنیا دشمن داریم، دنیا در حقیقت حالت عادی داره ما رو در حقیقت میگه اینا حقوق شهروندی رعایت نمیکنن، چه بسا که ما داریم رعایت میکنیم میگه رعایت نمیکنیم. اگه خدا نکرده که این تصمیم بگیریم میگه خب یه گروه رفته تو مجلس نشستن تصمیم میگیرن تمام شده رفته الله اکبر در تصمیم بگیریم، این که نمیشه واسه بالاخره.
پس اولویت شما تو حوزه کارگری مجلس 12
بود داشتیم ما باید اصرار کنیم به همون مفاد ماده 41 قانون کار، یعنی در حقیقت ما باید تو شاخص اساسی مشخصه بلاخره نرخ تورم اگه روز نرخ تورم پس کنید یه اقتصاددانای یا دقیقاً یا وزرای اقتصادی تیم اقتصادی دولت اومد و اصلا اومده تورم کرده زیر 1%، اون وقت ما ادعا داریم که مثلا باید موز کارگرا بشه 30%. خب خود این دیگه بی‌تدبیر خودشون نمیتونن مدیریت کنن، باید تورم بیارم پایین، بعد پیاده تورم بیارم پایین موز کارگرا کمتر بدن. ما که حرفی نداریم، ما می‌خوام احساسی حرف بزنیم.
امیدوارم آقای دکتر تو مجلس 12 اینی که می‌فرمایین واقعا دیگه این چارمیخه بشه، این همه دعوا نداشته باشیم، هر روز یکی قرق کنه بره بیرون، یکی امضا نکنه، یکی امضا کنه، یکی ریش که رو بذاره با ریش نشون دادن اینا بگه آقا مثلا حل می‌کنید بده اینا. این موضوع موضوعات اینجوری نیستش که با ریش که رو گذاشتن من ببینم تو می‌بینی موضوعش بشه حل بشه.
دومین نکته ببینید صندوق‌های بازنشستگی، ببین یک از مشکلات اساسی جامعه کارگری و جامعه بازنشستگان در سراسر کشور این است که صندوق‌های بین نسبی به نظر شما حیط خلوت دولت ها. الان ما تامین اجتماعی داریم، خب یه مدیر عامل تامین اجتماعی اولا به کی گفته شما دولت باید حتما رئیس جمهور باید این مدیر عامل تامین اجتماعی انتخاب کنه؟
درست. آقای دکتر کارنامی این کلمه شما، من فردا شب این بحث رو با شما ادامه بدم و زمانمون تقریبا تمام شده، ما داریم به بخش پایانی برنامه میرسیم، از شما یه عذرخواهی بکنم میرین کلام شما اومدم، ولی فردا دوباره تو همین ساعت اگر این فرصت رو داشته باشین این بحث رو ادامه بدیم، خیلی سوال داره برامون میاد، من میدونم که توی 30 ثانیه پیش رو نمیتونیم اینو جمعش بکنیم. اجازه بدید بریم فردا مجدد با شما در رابطه با همین موضوع و اینکه اولویت مجلس 12 کارگری بایستی چه باشه با شما بیشتر صحبت بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه با ما در جنت آباد رادیو تهران بودید، سپاسگزارم از صدری که داشتین و خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان خوب جنت آباد رادیو تهران.
اگر رشد تولید و حرکت